صراط العزیز الحمید. این صراط عرض کردم از لحاظ ادبیاتی اینو بهش میگن مضاف، اینو بهش میگن مضاف الی. صراط چه کسی؟ صراط آن کسی که عزیز و حمید است. اون کس کی؟ همون اللهه. اینجا میتونسته این باشه صراط الله، که اون الله عزیز و حمیده. خیلی خوب، ایشون یه نکته ای رو اشاره کردن. آقا حرف تو دوباره بزن آقای خداشویی. میخواید هر کنم حمید، خدا حمیده. مشرکین بدانید خدا حمیده، میخوره به فضا و سیاق سوره و بحث ما میخوره. عزیز چرا؟ بله، مشرکین دنبال شرک بودن دیگه، دنبال نفی خدا بودن دیگه. هر کار دوست دارید بازم انجام بدید، خداوند تبارک و تعالی برای شما دست نیافتنیست، نمیتونید در اون نفوذ بکنید و او رو از بین ببرید. خیلی خوب، این یه بیانیست اینجا ایشون میفرماین. ولی مرحوم علامه هم حالا یه توضیح دارن، توضیحشو خدمتتون بدم بخونم از رو براتون. ببینید علامه هم نکاتی رو در اینجا میفرمایند. والوجه فی ذکر صفتین الکریمتین. چرا خداوند تبارک و تعالی در اینجا از این دو تا صفت استفاده کرد؟ العزیز الحمید. انهما مبدعان لما سیورد فی السوره من الکلام الموجه علیهم فان عمدت الکلام فی السوره هی تذکیرهم ان الله انعم علیهم بربوبیت کل نعمت عظیمه. خداوند در این سوره به مشرکین داره متذکر میشه، بابا رب شما منم. از همون اولم هم داره متذکر میشه به اذن ربهم، با این که شما مشرکید بازم من رب به شما، بازم منم که دارم به شما یه چیزایی رو میدم، نعمت ها رو بهتون دادن. ثم عزم علیهم من طریق رسولهی. خداوند تبارک و تعالی رسولان خودش رو فرستاد به سمت این انسان ها تا خدا رو شکر کنن و لا یک فروهو و خدا رو کفر نورزن و وعد رسولهو انهم ان آمنو ادخلهم الجنه. و به رسولان خودش فرمود، اینا همه توی سوره ها، به این مردم بگید که اگر ایمان بیارید من شما رو وارد بهش میکنم و اگر کفر بورزید از شما انتقام میگیرم و شما رو وارد به اصطلاح جهنم میکنم. فلیخافو ربهم ولیحذروا مخالفت امره. پس بترسید از او و از این که بخواید مخالفت امر او داشته باشید و کفران نعمت بکنید. چرا؟ چرا بترسید؟ لأنه عزیزون. چون خداوند تبارک و تعالی عزیزه ها. اینجوری نیست، خدا محکم برخورد میکنه. خداوند تبارک و تعالی یک صلابتی داره غیر قابل نفوذه. لأن له کل العزه لا یمنع عن حلول سخطی بهم و نزول عذابی علیهم شیئون. یعنی اگر خدا بخواد شما را عذاب بکنه آیا چیزی میتونه در خدا نفوذ بکنه و عذاب را از شما برداره؟ به هیچ عنوان. پس بترسید، یه خوفی تو دلتون باشه. حمیدون. و اگر خداوند تبارک و تعالی مؤمنین رو بخواد وارد بهش بکنه، خب قطعا در مورد اینجا خداوند مورد حمد قرار میگیره. میگیم خدا مؤمنین رو وارد بهش کرد، حمدن لله، شکرن لله. خیلی خوب، یه نکته میدونی چرا علامه اینجا این بحث رو باز میکنه؟ البته بحثش مهمه، ولی یه نکته ای داره. هر جا که شما اگر تفسیر المیزان رو بشناسید، بعضی از جاها میبینی علامه طباطبایی یه نکته رو زیاد توضیح میده. این میخوام یه کدی بهتون بدم. اینجا معمولاً برخی از این تفاسیر مشهور سنی اهل سنت اومدن نکاتی رو گفتن. اینجا مرحوم علامه طباطبایی برای اینکه اون نکات رو قشنگ تبیین بکنه و یا علمی ردشون بکنه در اینجا توضیح میده. بعد از اینی که این بحث رو میفرماین، علت این که حالا چرا خدا گفته عزیز و حمید، شما ممکنه نکات دیگه ای به ذهنتون برسه، هیچ اشکالی نداره. اگر منافی با سیاق آیات نباشه اشکالی نداره. چرا علامه اینجا زیاد توضیح میده؟ چون فخر رازی و بعضی از آدمای دیگه اینجا مطالبی رو فرمودن که خیلی مطابق با واقع نیست. خیلی مناسب نیست که توضیح میدن دیگه، من توضیحاتو براتون نمیخونم. من بارها و بارها دیدم علامه طباطبایی به یه آیه ای که میرسه میبینید 10 صفحه گویقات توضیح میده، 5 صفحه توضیح میده، 2 صفحه توضیح میده، بعد متوجه میشی که ها اینجا بدون اینکه مطرح بکنه ها میبینی این اشاره به یه مطلبی داره. 2 تا نکته داره: 1 دقت و ظرافت علامه طباطبایی، 2 ادب ایشون. حضرت آیت الله جوادی آملی هم همینجوری بود، میدیدیم آقا 1 هفته 2 هفته یه مطلب رو هی داره از ابعاد مختلف از زوایای مختلف توضیح میدادن. حالا گاهی اوقات که مطالعه نمی کردیم یا مثلا بدون همینجوری آمادگی میرفتیم سر جلسه، میدیدیم که آقا خسته شدیم دیگه. حتی پیش میومد که گاهی اوقات بعضی از شاگردان همون درس عمومیشون ها، درس خصوصی نبوده، درس عمومیشون اعتراض میکردن آقا این مطلب دیگه چندین بار گفتید دیگه تکراری شده. بعد متوجه میشیم که ایشون ناظر به یه تفسیر، ناظر به یه مطلبی که تو فلان جا اومده دارن اینو برای من و شما باز میکنن، ولی نمیاد ازم اول بگه که خب خلافن لفخر رازی من دارم این مطلب رو میگم. ایشون اول مطلب رو باز کرد، اول میفرماید که والوجه فی ذکر صفتین، بعدش میفرماید که و فی روح المعانی عن ابی حیان فلان و عن الامام، امام یعنی همون امام فخر رازی، فی تفسیرهی فلان، که اینا یه سری میفهمن مطالب اینا یه سری مطالب نادرستی است. اول مطلب حق رو بیان میکنه، بعدش میره وارد فضای نقد به اصطلاح گفته اونها میشه. الان ما یه نکته ای رو داریم تو مدارس، یه زمانی میومدن آقا آشنایی جوونا و نوجوونا با معضلات اجتماعی، حتی مثلا میبینی از نیرو انتظامی میرن به بچه ها یه سری به اصطلاح از این بحثای مواد مخدر اینا رو آموزش میدن، الان هم هست یه سری دورایی رو برگزار میکنن. پایه و اساس این کار اشتباهه. شما اول باید اون وجه درست رو به اینا بیاموزی. اتفاقا در بسیاری از اینجور به اصطلاح برنامه ها اینا رغبت پیدا میکنن که ببینن چی حالا ای چی گفته. و همین الان هم تو بسیاری از تبلیغ ها آقا برو پاسخ رو به شبهات داشته باش. کی هم چه حرفی رو زده؟ تو که دم به دم نباید شبهه جواب بدی که. این یک نگاه منفعلانه است. ولی نگاه فعالانه اینه که تو حرف خودتو واضح بزن، حرف خودتو درست بزن. تو کاری فرهنگی هم همینه. چون ما نیومدیم نقشمونو درست ببندیم، کارمونو درست ببندیم، وقتی آدما میان میخوایم آدما رو فیلتر کنیم، نرفتی نقشتو محکم کنی. تو نقشتو محکم کن، بذار هر کی دوست داره بیاد، بعد ببین آدما جاشونو پیدا میکنن، هر کسی در جای خودش قرار میگیره، قرار خودشو پیدا میکنه. و من این مشی رو در بین فلاسفه و عرفا و بزرگان دیدم، اونایی که نظام عالم دستشونه دیدم. بقیه معمولا اینجوری نبودن، نمیگم شایدم بعضیا بودن، ولی حالا کلیتش من اینجوری دیدم این فضا رو. الان ببینید عرض کردم علامه طباطبایی نکته خیلی خاصی نداره. شما آقای خداشایی مطالعه کرده بودی؟ به هر حال نکته ای که گفتید مشابهت داشت به حرف علامه طباطبایی، ولی شما میتونستید برسید یه وجهی پیدا بکنید که عزیز و حمید رو برای چی خداوند تبارک و تعالی فرموده. ولی این ادب، این نکته ای که به اصطلاح علامه رعایت کردن خیلی مهم بود. خیلی خوب از این بحث عبور کنیم. الله الذي له ما في السماوات و ما في السماوات والارض. ایشون میفرمایند که فبیان للعزیز الحمید، خدایی که عزیز و حمیده، له ما في السماوات و ما في الارض، یعنی داره تفسیر میکنه. خدا حمیده و خدا عزیزه، کسی که همه آسمان ها و زمین از اوست، در او میتونه کسی نفوذ بکنه؟ نه، میشه عزیز. کسی که همه آسمان ها و زمین از اوست، همه اینها مالکیت اون دارن دیگه، همه او داره اشاره میکند به همون مالک اصلیشون، پس میشه حمید. خدا در همه چیز مورد حمد است. والمراد به ما فی السماوات والارض کل ما فی الکون، هر چیزی که در عالم هست، هر چیزی که تو عالم هست. فیشمل نفس السماوات والارض کما یشمل ما فیه ما، هم آسمان و زمین رو در بر میگیره، هم تمام آن چیزایی که در بین آسمان و زمین وجود داره. فهو تعالی یملک کل شیء من کل جهت به حقیقت معنی الملک. یه نکته خیلی قشنگ داره باز اینجا. خوب دقت بفرمایید. اینا باز میگم این نکات رو باید سعی بکنیم بگیریم. گفتیم خداوند عزیز است و حمید. خداوند لهو ما فی السماوات و الارض. میگه این اشاره الالحج فی کونه تعالی عزیزن حمیدا. فانه تعالی و ان کان هو الذی یحق الحق بکلماته و هو الذی ینجه کل حجه فی دلالته لکنه جاری عباده فی کلامه الا ما فطرهم علی لکنه. بله نکتهش اینه، میفرماید وقتی خدا میفرماید که له ما فی السماوات و ما فی الارض، اشاره به یک بحث تکوینی داره. خداوند عزیز است و حمید. خدا با این عزتش و حکمت و با این حمدش و با این فضایی که داره و با این ارسال رسولی که داشته حجت رو بر من و شما تمام کرد. از لحاظ تشریعی، از لحاظ تکوینی هم چون همه آسمان ها و زمین و ما فیه ما و ما بینهما مال اونه، اینا هم از لحاظ تکوینی همه در خونه خدا هستن و همه بند خدا هستن. یه بار یه جلسه ای داشتیم، بذار اینو بگم بعد توضیح بدم یعنی چی. یه آقای اومده بود برای ما تفسیر میگفت، بعد یه بحثی پیش اومد، بحث تکوین و تشریع. بعد من یه نکته ای رو اشاره کردم، گفتم که مرحوم علامه طباطبایی یه نکته ای دارن، این بحث رو میفرمایند که مثلا و هازا فی عالم تکوین، یه همچین چیزی عالم مثلا تکوین. بعد این آقا برگشت یه جمله ای گفت برای خودم جالب بود، میخوام این نکته رو یه مقداری بزرگش بکنم برات. برگشت گفت آقا این چه وضعشه دیگه، ما تو تفسیر المیزان هم زیاد دیدیم دیگه، هر جا که گیر میکنن میزنن به عالم تکوین، هر جا که میخوان یه مطلبی رو به اصطلاح خودشون بیان بکنن میزنن به عالم تکوین. ببینید خداوند تبارک و تعالی یک عالم تشریع دارد و یک عالم تکوین دارد. عالم تشریع همان دین است. یه سری چیزایی رو تشریع کرده دیگه. نماز بخون، روزه بگیر، این کارا رو انجام بده. عالم تکوین همان عالم خلقت است. همان عالم خلقت است. خلقت یه پایه و اساس داره به نام فطرت. خداوند تبارک و تعالی وقتی داره میگه و لهو ما فی السماوات و الارض، یعنی چی رو به دست گرفته؟ یعنی خلقت رو به دست گرفته دیگه. لهو ما فی السماوات و الارض یعنی چی؟ یعنی من خلقش کردم، من ایجادش کردم، من به وجودش آوردم. یعنی عالم تکوین و عالم خلقت و فطرت ها لهو است، یعنی برای او هست. نکته جالبش اینجاست که عالم تکوین و عالم تشریع بر همدیگه کاملا چی هستن؟ منطبق هستن. بعضیا اینجا نتونستن تطبیق بدن و چون نتونستن درست بفهمن میگن آقا جان آقا عالم تشریع دیگه، شما به تکوین چی کار داری؟ نه خیر، خداوند تبارک و تعالی تو دین خودش اگه گفته نماز بخون، این نماز روی خلقت تو هم اثر داره. رو خلقتت اثر داره، یعنی رو بدن تو هم اثر داره، رو جسم تو هم اثر داره. تو طب نخوندیم این رو؟ هممون قبول داریم این رو. ولی متاسفانه اومدن این دوتا فضا رو از همدیگه جدا کردن و ما دچار اشتباهات خیلی خیلی بزرگ و فاحش شدیم. عالم تکوین خداوند تبارک و تعالی، خوب دقت کنید این کلمه رو، کتاب تشریع خدا چیه؟ چی؟ قرآن. این قرآن دارای چیه؟ آیات. کتاب تکوین خدا چیه؟ عالم، همه عالم، عالم خلقت. آیاتش چیه؟ مخلوقات. اصلا اینا با هم دیگه در و میبینید جالبه، این یکی از اون مبانی است که ما تو قرآنمون میگیم. چرا ما میگیم در آیات قرآن وقتی میخواید با بچه ها شروع بکنید در کتاب تشریع که قرآنه، برید سراغ آیات تکوین. گفتیم یا نگفتیم این رو؟ چرا؟ چون این آیات تکوین در وجود و در خلقت شماست. شما اگر در قرآنی که کتاب تشریع است از بیرون اومده برید سراغ آیات تکوین، یعنی همون آیات خلقت، این بچه به مرور زمان، این دانش آموز، این حکمت جو، این نوجوان به مرور زمان از درون می جوشد، فطرت فعال می شود. اینا رو ما تو المیزان پیدا می کنیم. این بحث تکوین رو وقتی مراجعه می کنیم، این کتاب بده به من، این ببندش ماجیک، بذارید من این آیه رو بیارم دوباره براتون بخونیم. می‌فرمایند که ببین ما تو اینجا خوندیم بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم الی الصراط العزیز الحمید الله الذی، الله الذی، الله الذی دیگه، الله الذی له ما فی السماوات والارض. ببین خوب دقت کنید متن علامه رو دوباره براتون بخونم. و فیه اشارتون الال حجه فی کونهی تعالی عزیزن حمیدا. میگه در این آیه اشاره دارد به این که اشارتون الال حجه فی کونهی تعالی، این که خداوند تبارک و تعالی عزیز و حمید است. فانه تعالی و ان کان هو الذی یحق الحق بکلماته. درست خداوند با کلام خودش حق رو داره اثبات میکنه. کلامش چیه؟ نه کلامش قرآن دیگه. تنها کلامی که از خدا بین ما هست قرآنشه. و این کان هو الذی یحق الحق بکلماته و هو الذی ینجه کل حجت فی دلالته. تو آیات قرآنش حجت رو بر ما تمام نکرده؟ لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر و و و استدلال ها و براهینی که در آیات قرآن برای من و شما اومده، درسته؟ طرف رفت در مورد معاد، در مورد معاد به خدا، به پیغمبر اعتراض کرد، آیه آورد، چه خبرته؟ آیاشو بخونید. آیا خلق اول خودتون رو فراموش کردید؟ همون کسی که شما رو از آب گندیده آورد، استخوان‌های شما رو دوباره میتونه جمع بکنه. اینا آیات کتاب حجت است. اینا آیات کتاب تشریع است. لکنه جاری. نمیدونم این کلمش برای من، نمیدونم از لحاظ ادبیاتی حالا چون نمیفهمم، ولی معناش اینه. لکنه جارن عباده فی کلامی الا ما فترهم علی. میگه ولی این حرف رو جریان داده در بین بنده هاش بر اساس خلقتشون و بر اساس فطرتشون. و ذالکه انه تعالی لما ملک کل خلق و امر به حقیقت معنی الملک فهو المالک لکل قهره و غلبت فلا قهر الا من ولا غلبت الا لا فهو تعالی عزیز و له ان يتصرف في ما يشاء بما يشاء ولا يكون تصرفه الا محمودا غير مذموم لان التصرف انما يكون مذموما اذا كان المتصرف لا يملكه اما عقلا او شرعا او عرفا. میفرمایند که خداوند مگر عزیز و حمید نبود؟ مگر توی این تمام این افعالی که انجام داد مورد حمد نبود؟ چرا ما خدا را حمد میکنیم؟ اگر مالکیت او مالکیت حقیقی نباشد که حمد معنا نداره. و مالکیت حقیقی یعنی این، یعنی تکوینم، یعنی خداوند تبارک و تعالی خلقت و فطرت رو به دست گرفته و این رو کاملا منطبق کرده با کلام خودش در قرآن. داره میگه بابا من کتاب رو، حرفم تمام دیگه، میگه من کتاب رو نازل کردم تا شما هدایت بشید. بحث رو از تشریع داره میبره تو کجا؟ تو بحث تکوین. الله الذی له ما فی السماوات والارض، یعنی تطبیق تشریع و تکوین، منطبق بودن این دوتا با هم، یعنی تطبیق آیات قرآن با آیات خلقت، یعنی تطبیق فطرت با خلقت، یعنی تطبیق تمام نشانه های خدا در همه عوالم با هم دیگه. هیچ چیزی در عالم اگر در نقشه خلقت، اگر در نقشه تکوین و تشریع خدا ببینی، با هم دیگه اختلاف نداره و فتور نداره. حرف من اینجا تمام دیگه. اگه نکته‌ای دارید، سوالی دارید بفهمید. سعی کردم مطلب رو باز حالا برسونم انشالله که رسونده باشیم. نه لزومن هر معنا میفهمن، اگر آیه در قرآن میاد شما معنای اون رو باید در آیات تکوین پیدا بکنی. در آیات تکوین به تو کمک میکنه تا معنای اون رو چجوری بفهمی؟ بهتر بفهمی. بله. نه در آیات تشریع هم برو بچرخ، در خود آیات قرآن، در کلمات حضرات معصومین، در کلام خدا، ولی فقط محدود به این نشو. همین ببین چکیدهشو خلاصش میدونید چی میشه؟ ما تو مکتب پیادش کردیم، میگیم بچه‌ها باید تو میدانم برن، بچه‌ها باید سر میزم بشینن ها، ولی بچه‌ها باید برن بیلم بزنن، باید بره کارم بکنه. یعنی همش تو بخوای فقط بهش مفهومی و یک سری اموری رو بهش بگی فایده ای نداره. میگیم ریاضی کاربردی، فقه کاربردی، که متاسفانه اینا تو خیلی از جاها فقط در حد زبانی مونده. اومدن این دیدن یه اصطلاح قشنگی، گفتن آه عجب چیزیه، با این میشه خوب پول در آورد، با این خوب میشه مثلا یه عده‌ای رو کشون به مدرسه و مثلا میلیون ها ازشون پول گرفت که دارن این کارو میکنن. ولی واقعا ارتباط بین اینها رو شما ایجاد بکنی کار مهمی است دیگه. شما بتونی، ما با ماهی بیتخوری بحث داشتیم دیگه قبلا، مباحثه داشتیم اینها. ببینید ریاضیات کاربردی حمید آقام حالا رفتن، این نیست که شما بیایی همون ریاضی مفهومی رو یه کاری بکنی که مثلا بچه با انگشتاش فقط کار بکنه. نه، ریاضی کاربردی یعنی کاربرد ریاضی در زندگی. ببین خداوند تبارک و تعالی همین آیات تشریع رو کاملا منطبق کرده بر آیات تکوین، نه اینکه از اینا فقط به نفع همدیگه استفاده بکنه، نه کاملا منطبقه. و ما ممکن اینجا عرض کردیم قبلا هم دیگه، مثلا به یه علمهایی برسیم که اصلا بشر تا الان بهش نرسیده، یه سری علمهایی رو بذاریم کنار که بشر خیلی بهش داره اهمیت میده. این مسئله تکوین و تشریع مسئله خیلی مهمه است. یه کد دیگه هم بهتون بدم که اونایی که میخوان تحقیق بکنن، احکام فقط آثاری که میذارن آثار شرعی است. مثلا شما یه نفری نماز نمیخونه، فقط این نماز نخوندنش شرعاً برای او اثر داره، یعنی گناهکار حساب میشه و روز قیامت او رو عقابش میکنن، یا اثر دیگه ای هم داره؟ اثر چی؟ احسن، اثر وضعی هم دارد. اثر وضعی ریشه در کجا داره؟ ریشه در تکوین داره. یعنی مثال بزنم که براتون واضح بشه، شما ناخواسته اصلا نمیدونستی یه غذایی خوردی که توش نجس بود، شرعن چیزی به گردن شماست؟ نه. ولی آیا تکوینن چیزی برای شما حاصل میشه؟ بله. ببین تکوین دایرش وسیع تره، تکوین عمق عالمه، باطن عالمه. ببین لهو ما فی السماوات والارض، این تکوینه درسته؟ مگه همه چیز تو عالم مال خدا نیست؟ ولی در مقام ظاهر آیا الان همه چیز رو ما منتسب به خدا میکنیم؟ نه، چون نمیبینیم، چون متاسفانه به عمق عالم دسترسی نداریم و به عمق عالم اصلا توجه نمیکنیم. هرچه که انسان خودشو به این عمق نزدیک بکنه، دقت کنید از این فاصله نمیگیره ها. تشریع چون مال خداوند است کاملا منطبق بر تکوین است. باریکل، احسن احسن. و این راه تا زمانی که در دنیا هستی راه هست و برای تو هست. ما از دنیا که بریم دیگه تشریعی نداریم دیگه. دیگه اونجا دیگه این احکام که نیست دیگه، نماز که نیست که، روزه که نیست که. حقیقتش هست ها، محرم و نامحرم که نیست که، این حرفا اونجا نیست دیگه. اگه اینجوری باشه زنای ما رو میکشتن دیگه، اونجا بحث حورالعین و نمیدونم چی و اینجوری بود دیگه. این حرفا نیست دیگه، همه مکشفه و معرات و بگو همینجوری ریختن اونجا دیگه. البته دو آقایون هم همینجوری ها، ولی کلیتش دارم میگم این مباحث اینجا نیست. خیلی خوب بفرمایید. میگن علم حکم، حکم حلیت، اثر وضعی مال فضای حکم نیست. نه اینجوری نیست. علم فقط برای فضای تشریعه. شما علم اگر داشتی عمل کردی ثواب میبینی، علم نداشتی عمل نکردی عقاب نمیبینی. ولی آیا این علم، آیا این علم در فضای تکوین هم میتونه اثر رو برداره یا بذاره؟ نه نمیتونه. تو فقه مال فضای تشریعه، مال فضای تکوین نیست که. ولی اینا با هم منطبقه. اشکال کار ما همینه الان تو جامعه دیگه. اشکال کار ما همینه که اومدیم فقه رو جدا کردیم یه تافته جدا بافته. بله بله بله، راه جبران گذاشته حرف ایشون، من میدونم. چرا؟ چرا؟ خب هست. نه، با عدالت خدا ناسازگار نیست. میدونید چرا؟ چون حرف شما بوی انسان محوری میده. مگر شما که ببخشید تنها نیستی که، شمایی که خلق شدی و الان اینجا هستی، هزاران عامل از بیرون و درون و فطرت و خلقت و تکوین و تشریع شما رو در این موقعیت قرار داده. یکی از این عوامل علم شماست، بقیه به دست خداست. برای همینی که ما اینقدر همیشه تاکید میکنیم ما باید کارای انجام بدیم که خداوند تبارک و تعالی که همه چیز را میداند ما رو در موقعیت‌های درست قرار بده. آدم مؤمن همیشه توفیق کارای خوب پیدا میکنه. آدم مؤمن همیشه از فرسنگ‌ها فاصله، از کنار گناه عبور میکنه. خودش هم نمیدونه ها، خودش هم نمیدونه. به هر حال ایمان و خواه، ما هم مشکلمون همینه دیگه. ما اومدیم یه شرعی درست کردیم که ایمان توش نقش نداره. اشتباهه. چیزی که اشتباهه دیگه، ما چی بیایم توجیه بکنیم؟ اومدیم به جای این که ما احکام رو درست بیان بکنیم، ارتباطش رو با اخلاقیات، ارتباطش رو با خلق، ارتباطش رو با تکوین بیان بکنیم، اومدیم احکام رو چیکار کردیم؟ فقط زیادش کردیم و با آخرم توش موندیم دیگه. الان این همه که احکام شرعی زیاد شده، این همه که مراجع عزیز ما دارن زحمت میکشن، واقعا هم خون دل میخورن، یه فتوا میدن، آیا الان به این فتاوا و به اینها عمل میشه؟ ما یه اشکال رو به خودمونم بزنیم دیگه، میریم به پزشکا انتقاد میکنیم، میگیم این همه پزشک زیاد شده، این همه تخصص زیاد شده، آیا مردم سالمتر شدن یا مریضتر شدن؟ مریضتر شدن. همین حرف رو تو فقه هم میتونیم بزنیم. این همه فقیه زیاد شده، این همه رساله زیاد شده، مردم متشرعتر شدن یا نه؟ پس یک کمی تأمل باید بکنیم. ببینید امروز ما نیاز به این نگاه داریم. این نگاه الان میتونه اروپا رو جابجا بکنه. هجرت دادن مردم از ظاهر به تکوین وجودشون، به فطرت وجودشون. او الان شما برو بهش بگو که بیا مثلا نماز بخون، اصلا حالیش نمیشه نماز خوندن. یعنی چی؟ اول باید از فطرت شروع بکنید. و ما چون این کارا رو نکردیم، حتی تو مسائل شرعی دینمون و تبلیغ شرعیات دینمون دچار مشکل شدیم. من این تأکیدی که دارم روی علامه طباطبایی، چند تا از فقهای عزیز و بزرگ ما تونستن مثل هانری کوربران رو بکشن، هانری کوربران رو مثل اینا رو بکشن و بیارن پا درس خودشون بنشونن و شیعهشون بکنن. چند نفر تونستن؟ ولی علامه تونست، چون این نگاه درست رو به عالم داره. این نگاه درست رو ما باید تو فقهمون هم جاری بکنیم. قدیم کتاب فقهی که می نوشتن، می دونید چجوری می نوشتن؟ به رساله قدما رو نگاه بکنید. اول که رساله می نوشتن، اولش اعتقادات می نوشتن. اول یه دور اعتقادات می گفتن، بعد رساله رو بیان می کردن. خود حضرت آیت الله جوادی آملی همیشه می فرمود شما اگه فقه اکبر رو نداشته باشی، تو فقه اصغر دچار مشکل می شی. فقه اصغر یعنی همین چی؟ همین شرعیات، همین مسائلی که ما داریم. اگر فقه اکبر نباشی، میگه خب چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ چرا اونطوریه؟ همش سوال میپرسی. در صورتی که در شرعیات ما خیلی نمیتونیم سوال بپرسیم، چون دست من و شما نیست. ولی تو اینجا میتونی. اگر اینجا یه سوال رو حل بکنی، یه دفعه اینجا هزار تا سوال حل میشه. اگه اینجا دو تا مطلب رو حل بکنی، یه دفعه ببین اینجا همه چیزش حل شد. من روز اول اشاره نکردم، گفتم ما بچه‌ها و خودمون به جایی برسیم بفهمیم که نمیفهمیم. تموم دیگه. خدا گفته قبول میکنیم، پیغمبرش گفته قبول میکنه. ولی ببینید شما الان این بیانی که شما داشتید، یعنی علم میشه محور. بابا تو خیلی چیزا رو نمیدونی. مشکلی که الان بحث فقهی داره ها، به جاش انشالله. من برای همین یه مقداری روی مسئله موندم که خدمتتون عرض بکنم. برای همین اومدم مثال طب رو زدم براتون. مگر طب ما از فقه ما جداست؟ ما فقه اسلامی داریم یا نداریم؟ کسی میتونه بگه ما فقه اسلامی نداریم؟ خب چجوری بعضی از همین فقهای اسلامی میگن ما طب اسلامی نداریم؟ اینو که جدا نیست از هم که. میگن اقتصاد اسلامی نداریم، میگن معماری اسلامی نداریم. ما نمیفهمیم یعنی چی. حالا بحث زیاد داریم. خیلی خوب. من میخواستم حالا فقط اشاره بکنم. امروز آماده کرده بودم کتاب شریف کافی رو، فقط بابش رو اشاره بکنم، بعدن دیگه میخونیم. ساعت چنده؟ 20:08. حالا یه روایت شو بخونم. حالا این در همون بحث فلسفه برای کودکان که عرض کردم، او 5 حدیث کتاب الحجه، باب الاسترار الی الحجه، یه سری از احادیث جلوترش به این باب میرسه. باب ان الائمه علیهم السلام نور الله عزوجل. چون ربط به بحثمون هم داره، براتون انتخاب کردم که حداقل چند تا حدیثشو براتون بخونم. ائمه همان نور خدا هستن، همینجوری که بحث میکردیم. همین مثل آیه روایت داریم که من الظلمات الی النور. نور یعنی چی؟ نور یعنی اهل بیت. ولی اهل بیت رو شما اگر در اینجا بیاری میشه تطبیق. شما اول مفهوم نور رو و حقیقت نور رو از قرآن معنا بکن، بعد میشه بالاترین مصداقش میشه کی؟ میشه امیرالمومنین، میشه پیغمبر، میشن اهل بیت. این روایت رو براتون بخونم. پس باب ان الائمه علیهم السلام نور الله عز و جل. حدیث 512 ان ابی ایوب ان ابی خالد نل کابلی کابل آرزو داریم بریم کابل بودن اونا. ما سبزواری تو روایات نداریم، کابلی داریم فکر کنم، یعنی داریم سبزواری من ندیدم. قال سألت ابا جعفر عن قول الله عز وجل، از ابا جعفر منظور کیه؟ امام باقر. پرسیده شد از قول خداوند عز وجل فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، سوره تغابن آیه 8. می فرمایند که ایمان بیارید به خدا و رسولش و نوری که ما نازل کردیم. فقال یا ابا خالد ان نورو، امام باقر داره می فرماید ای ابا خالد و نور، والله الائمه، به خدا قسم این نور ائمه هستن، من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم الی یوم القیامه، اینها همان نور هستند که از آل پیغمبرند و تا روز قیامت اینا هستند. و هم والله نور الله الذی انزل. خب ای داره امام قسم میخوره، بعضی میگن آقا قسم زیاد نخورید، پس چجوری امام معصوم داره قسم میخوره؟ چی؟ اون قسمی که گفتن تو امور مادی گفتن نخوره، تو امور معنوی برای به اثبات یک مطلب حق میتونه قسم بخوره. اینجاست میخوام بگم چندین باز دوباره حضرت قسم میخوره. والله آنان همان نور خدا هستند که خدا نازل کرده. و هم والله نور السماوات والارض و فی الارض، به خدا قسم اینا همان نور در آسمان و زمین هستند. والله یا ابا خالد، به خدا قسم ای ابا خالد، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من شمس المضیئة بالنهار، به خدا قسم نوری که من دارم میگم در قلب مؤمنین از خورشید در وسط روز نورانی تر. یعنی ما خورشید وسط روز رو، شما وسط روز وایستید خورشید رو به بچه‌ها نشون بدید، همه میگن این خورشیده. نوری که بیان کردن و مصداقش اهل بیته میفهمن از این نورانی تره. و هم والله و آنان، به خداوند قسم، ینورون قلوب المؤمنین، یعنی اهل بیت قلب مؤمنین رو نورانی میکنن. و یحجب الله عز و جل نورهم عمن یشاء، و خداوند تبارک و تعالی این نور رو به همه کس نداده، از بعضی ها این نور رو منع کرده. فتظلم قلوبهم، و قلبهای اونایی که خدا این نور رو ازشون گرفته قلبشون تاریک میشه. والله یا ابا خالد، به خدا قسم ای ابا خالد، بدان لا یحبنا عبد و یتولانا حتی یطهر الله قلبه، به خدا قسم اگر بنده ای ما رو دوست داشته باشه خدا قلبش رو طاهر میکنه و پاک میکنه. ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا، و خدا قلب کسی رو تطهیر نمی کند مگر اینکه تسلیم ما میشه. ولا یکون سلما لنا فاذا کان سلما لنا سلمه الله من شدید العذاب، و وقتی که خدا یه بنده ای رو تسلیم اهل بیت بکنه خداوند تبارک و تعالی او رو در سلامت از عذاب قرار میده، یعنی دیگه عذاب انشالله به او نمیرسه. و آمنه من فزع یوم القیامت الاکبر، و انشالله او رو از فزع و از نگرانی روز قیامت اکبر، یعنی همون قیامت کبرایی که برپا میشه، انشالله حفظ میکنه. چند تا روایت دیگه هم داره، انشالله میذارم برای بعدن خدمتتون عرض خواهم کرد. باب الائمه نور الله عز و جل، از کتاب شریف کافی، حدیث 512. صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. موقع استجابت دعاست، بفرمایید بعد من دعا میکنم. بله بله، اون یه تفسیر مهم می داره، اون اصلا باش اگر شد، اون آیه نور، مثل نور، مثل نوری کمشکاتن المشکات و فزجاجه ها از زجاجه تو المصباح و فزجاجه. حالا آیه خیلی مهمیست، خیلی قشنگه، خیلی هم نکته داره. چشم، اگر شد انشالله یه روز همین رو المیزان هم قشنگ به اصطلاح تفسیر قشنگی دارن نسبت به این، و عرفا و بزرگان هم دارن انشالله خدمت دارن، انشالله خدمتون عرض میکنم. خدایا اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زین اخلاقنا بالقرآن، اللهم ارحم موتانا بالقرآن، واشرح صدورنا بالقرآن، و اید قائدنا بالقرآن، و انصر جیوش المسلمین بالقرآن، و اخذل جیوش الكافرین.